اگر متعارف باشه هیچ ضمانتی نداره و اشکالی ندارد.
طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی، آیا مجازیم نماز مستحبی را به صورت نشسته بخوانیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
بله، نمازهای مستحبی از قبیل نافله ها، اینها رو همه میشه نشسته خواند، ولو اینکه بتونید ایستاده بخوانید، ولی خب تنبلیتون میشه میخوای بشینی بخوانی، هیچ اشکالی نداره، نشسته هم میتونید بخونید.
عزیز شنونده ای نوشتن: بابت رهن منزل 20 میلیون تومان پول دادم و 5000 تومان هم به عنوان کرایه خانه در قرارداد تنظیم کردیم که من بپردازم. اگر به این صورت قرارداد کرایه کردن خانه منعقد بشه، از نظر شرعی درسته یا نه؟ حضرت آیت الله شوبری زنجانی مرجع تقلید این شنونده محترم هستند و پاسخ سوال را حجت الاسلام و المسلمین جواهری بیان می کنند.
اگر صاحب ملک یعنی موجر به شما اینجوری بگه که اگر شما به من این مقدار رو قرض بدی، من این خونه رو به شما اجاره میدم، مثلا 1 میلیون به من قرض بدی، من به اجاره 5000 تومن خونه رو به شما اجاره خواهم داد، این مانعی نداره و اجارتون صحیحه. ولی اگر نه، شما به صاحب ملک بگید که من به شما اینقدر قرض میدم به شرطی که خونه رو به این مبلغ به من اجاره بدید، این میشه ربا و حرام خواهد.
درباره وضو گرفتن یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پرسیده: اگر بیشتر از 2 بار آب به صورت و دست‌ها برای وضو بریزیم، وضو رو باطل میکنه و اسراف محسوب میشه یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله‌آبادی به این سوال:
در وضو شستن صورت و دست‌ها واجبه و در این واجب بودن بار اول شستن واجبه و اگر کسی بخواد برای بار دوم هم صورت رو بشوره مستحبه، اما بار سوم شستن جایز نیست. و اینکه در هر بار شستن چه مقدار آب بریزه، این مقید به 1 بار آب ریختن نیست. می شود کسی در بار اول شستن صورت 3 مرتبه با مشت آب بریزه، یعنی 3 مشت آب بریزه یا 5 مشت آب بریزه، طوری که دیگه متعارف باشه. در این صورت اگر چند مش آب به صورت بریزه و بعد دست بکشه و 1 شستن حساب بشه، مجدد میتواند 1 بار دیگه صورت رو بشوره و در بار دوم هم میتواند بیش از 1 مشت آب، چند مش آب بریزه به قصد شستن دوم. ولی دیگه بعد از این 2 بار شستن حتی 1 مش آب هم به عنوان شستن سوم جایز نیست بریزه. پس ملاک چند بار آب ریختن نیست، بلکه ملاک چند بار شستنه. شستن اول واجب، صورت و دست ها فرق نمی کنه و شستن دوم مستحبه و شستن سوم جایز نیست.
لطفاً توضیح دهید نمازهای قضا شده پدر را چرا باید پسر بزرگ به جا آورد و فرزندان دیگر چرا در این موضوع نقشی ندارند؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی هستند، این گونه گفتند:
این یک دلیل شرعی است که شارع مقدس معین کرده که بر پسر بزرگ واجبه. البته اگر فرزندان دیگر هم بخوان نماز قضای پدر و روزه قضای پدر رو به جا بیارن اشکالی نداره، اما وجوبش برای فرزند بزرگتر هست، همونطوری که همون شارع مقدس دستور داده مثلا لباس مخصوص پدر، قرآن مخصوص پدر، انگشتر مخصوص پدر و این لوازم شخصی که نام برده شده مخصوص پدره در اختیار فرزند بزرگتر قرار میگیره، در اینجا هم شارع تکلیف کرده. ولی اگر بخوان فرزندان دیگر هم این عمل رو انجام بدن اشکالی نداره.
اگر 2 نفر یهودی به مسلمان شدن فردی شهادت بدهند، آیا این مورد قبول است و کفایت میکند یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی گفتند:
البته این سوال ابهام داره منظور روشن نیست، اما باید توجه داشته باشیم شهادت در کشور ما که کشور اسلامی است، مسلمان بودن، عدالت داشتن، راستگویی، شهرت به راستگویی، اینها شرط هست در شهادت دادن.
آیا از نظر حضرت آیت الله خامنه ای ما مجازیم فطریه را به خواهر یا برادر خودمون بدیم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتن:
اگر این خواهر و برادر ما فقیر باشن، فطریه به اونها دادن اشکالی نداره، بلکه اولویت هم داره، به شرط اینکه در شهری باشن که ما هستیم. اما اگر اونها در شهر دیگری زندگی میکنن، اگرچه فقیرن و اولویت دارن، اما بنابر احتیاط واجب تا زمانی که در شهری که ما هستیم و فطریه در اونجا بر ما واجب شده فقیری باشد، بنابر احتیاط واجب نباید فطریه را از اون شهر بیرون ببریم.
اگر به صورت تدریجی به علت نیازی که در آینده داریم و همینطور از نظر مالی مقداری ضعیف هستیم، پولی را کنار بگذاریم تا چند سال دیگر برای ازدواج یا خرید کردن مایحتاج زندگی فرزندمون هزینه کنیم، طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه توضیح دادند:
اگر کسی از درآمدش مبلغی را به هر جهتی پسنداز کنه، اگر تا سر سال خمسی در اون جهت یا جهت دیگری هزینه کنه در مخارج زندگی، خمس نداره. ولی اگر تا سر سال خمسی نگه داشت و الان نمیخواد هزینه کنه، میخواد بگذاره تا جمع بشه، باید خمسش رو بپردازه. اگر در پرداخت خمسش مشکلی دارید، میتونید با مراجعه به دفتر مقام معظم رهبری یا یکی از وکلای مسلم حضرت آقا اجازه بگیرید برای تأخیر خمس تا مشکلتون حل بشه.
به جهیزیه‌ای که به صورت کالا باشد، طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی، خمس تعلق می‌گیرد؟ پاسخ معظم الله به این سوال:
البته اگر دختر دم وقت باشه نه، اما اگر نه، دختر کوچک است و از حالا جهیزیه برش تهیه می‌کنند و امثال اینها، اگر این طور بوده باشد خمس داره، ولی خانواده هایی که در مشقت و زحمتن خمسشونو بهشون در این زمینه میبخشیم.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شمار تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الهی 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 الهی.
صدایی مرا به سوگت فرا می خواند. تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی اجرنی.
الهی سیدی ربی اغثنی
اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشندگی مهربان، خدایی که آفتاب مهر و لطفش بر سر بنده‌هاش گسترده است. درود بر پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش، مخصوصاً حضرت سامین الحجج علی ابن موسی رضا.
السلام علیک یا ابا الحسن الرضا يا ابا الحسن الرضا.
ساکنان کلبه نیاز سلام، صمیمانه ترین سلام ها رو نثار شما می کنیم که در این دقیقه های نورانی برنامه تا آسمان رو از رادیو معارف می شنوین. امروز 11 ذی‌القعده، سال روز ولادت فرخنده هشتمین پیشوای شیعیان امام رضا علیه السلام، این روز رو به همه شما ارادتمندان و عاشقان اون امام همام تبریک و شاد باش میگیم. 13:12 وقت اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم.
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا يا ربنا صل على طه النبي وآله يا ربنا صل على طه النبي وآله
صلى الله عليه
چشمه ها در زمزمه، رود ها در شستشو، موج ها در همهمه، جوی ها در جستجو، باغ در حال قیام، کوه در حال رکوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع، سنگ پیشانی به خاک، ابر سر بر آسمان، مثل گنبد خم شده قامت رنگین کمان، ابر در حال سفر، آسمان غرق سکوت، بر سر گلدسته ها بال مرغان در قنوت، کاسه شبنم به دست، لاله می گیرد وضو، بیدها گرم نماز، بادها در های و هو، سرو سرخم می کند، قنچه لب وا می کند، در میان شاخه ها باد قوقا می کند، شاخه ها گل می کنند لحظه سبز دعا، دست ها پل می زند بین دلها و خدا.
چشمه ها در زمزمه، رودها در شستشو، موجها در همهمه، جویها در جستجو، باغ در حال قیام، کوه در حال رکوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع.
هشتمین پیشوای شیعیان امام رضا علیه السلام می‌فرمایند: خداوند از طریق انواع عبادات مردم را به بندگی واداشته و برای خدا پناهگاهایی است که به او پناه می‌برند و بندگیش می‌کنند. مثلا از بندگانش خواسته است که با گفتار و علم و کردار و توجه و مانند اینها او را بندگی کنند، با نماز خواندن به سوی کعبه به بندگیشان کشانده است و حج و عمره را به سوی کعبه قرار داده. از بندگانش خواسته است که هنگام دعا و خواهش و التماس با گشودن دستها و بالا بردن آنها به جانب آسمان اظهار بندگی کنند، زیرا این حالات نشان دهنده خاکساری و علامت عبودیت در برابر اوست.
یا
با آسمانیان.
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند. باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که شهدا در قهقهه مستانهشان و شادی وصولشان نزد او روزی می‌خورند. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما همراهان خوب رادیو معارف. امروز می‌خوایم گوشه ای از سجایای اخلاقی یکی از شهدای عزیز خطه دلیر مردان لرستان، شهید جواد آزما رو با هم مرور کنیم. انس شهید با قرآن و دعا و مناجات باعث علاقه و انسش به خدا شده بود، تا اونجا که دل از غیر خدا کنده بود. پسر عمه شهید تعریف میکنه، میگه یه زمانی با هم تو جبهه مهران بودیم. اون موقع من مسئول پشتیبانی و گردان بودم. یه روز که برای گرفتن وسایل به عقب رفته بودم، به هم خبر دادن که پسر شهید آزما به دنیا اومده. موقعی که برگشتم خبر رو به شهید آزما دادم. بعدش دیدمش که مدتی دم در سنگر فرماندهی داشت قدم میزد. ازش پرسیدم چیزی شده، چیزی میخوای؟ اون موقع حرفی نزد، ولی با اصرار من به هم گفت که موقعی که خبر تولد بچه‌مو دادی خواستم برم مرخصی بگیرم، ولی هرچی فکر کردم دیدم الان پست من خیلی مهمه، نمیتونم کسی رو جای خودم بذارم، یعنی کسی نیست که بخوام جای خودم بذارم. اگه من بخوام برم اونجا خالی میمونه و نباید این کارو بکنم. الان وظیفه موندن تو جبهه هست. به خاطر همین از دیدن بچه‌م چشم پوشی کردم.
بچه‌م علیم که مقاصد بیا به دنیا تو جبهه بود.
یکی دیگه از خصوصیات شهید این بود که توکلش به خدا در اوج بود، چون ایمانش کامل بود، خدا رو شناخته بود، برای همین اهل توکل و گذشت بود. همسر شهید آزمان تعریف میکنه، میگه که گاهی بهش میگفتن که حالا چند مرتبه رفتی جبهه، بس دیگه، نوبتی هم باشه نوبت بقیه است، الان واجب تر اینه که تو بمونی و بالا سر بچه‌هات باشی. شهید در جواب بهشون میگفت تا موقعی که جبهه به ما نیاز داره باید بریم، از بابت بچه‌هام خدای بچه‌ها بزرگه، همونی که تا به حال رزق و روزی به من و بچه‌هام داده از این به بعدم رزق و روزی بچه‌ها رو میده. به هیچ وجه نگران نبود، میگفت که رازق بچه‌ها من نیستم، رازق من و بچه‌هام خداست، خدا هم که همیشه هست، پس نگران چی باشم.
گفتم والا نمیخوام بری جبهه، بچه‌م میخوام به دنیا بیام. گفت توکل به خدا باشه، من که کاری برات انجام نمیدم، من با جبهه مقدم تر که پیش تو باشه. 20 رو به زایمانم رفت جبهه، 20 رو بعد زایمانم از جبهه اومد. موقعی که بچه میخواست به دنیا بیا خاموشی بود، وضعیت قرمز بود، من هم جو خودم تنها توی خونم با 4 تا بچه کوچیک، بچه پنجم میخواست بیا به دنیا، هیچ کس هم خونمون نبود، فقط خدای دختر خالم و رستون و پسر خالم و مادر من پیشم بود، هیچ کس نبود. من بردن بیمارستان برای زایمان علی، علی هم به دنیا آمد.
من هیچ خاطری از پدرم ندارم، اصلا یادم نمیاد پدرم. اون چیزی که خیلی ذهن منو درگیر میکنه از بابام و خاطرات بابام، این روحیه عجیب غریبیه که تا موقعی که باش مواجه نشه کسی، تا موقعی که مبتلا به نباشه نمیتونه بفهمه یه نفر توی این موقعیت واقعا چقدر باید ایمانش قوی باشه. و اونم انقطاع شهیده، انقطاعی که یهو از تمام خانواده و زن و بچه و مال و چیزا میگذره و میره جبهه. شما بعضی وقتا مثلا موقعی که قرار بگذرید باور کنید یهو میدید با یه دست کلیدی، با یه ماشینی، با یه حتی یه فرش تو خونه، یهو همین زمینگیرتون میکنه. ولی مردونگی میخواد که به موقعش از 5 تا بچه بگذری، از تمام مال و منالتون بگذرید، از تمام خونه و ماشین و مغازه همه بگذرید و بدونید به جایی میرید که برگشتتون واقعا با خداست.
خداوندا، یاد تو در تمام ذرات هستی جاری و تسبیح دم به دم مخلوقات است. با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. پروردگار، مرا در آسمان آبی معرفتت به پرواز درآور. پنجری دلم را به سمت گستره افلاک بگشای و حقایق عالم را در صندوقچه دلم جای ده. ای ساحل امن ایمان و یاری دهنده افتادگان، دریاب مرا که طاقتم از دست رفته است، رهایم مکن و لحظه ای مرا به خودم با مگذار. دستان نیازم بر سجادی سوز و گداز هماره به سوگت دراز است، به لطف و کرمت دستانم را از درگاهت تهی برمگردان.
به سوی خدا می رویم،
چاره ای نیست از این که باید به سوی خدا برویم.
به سوی خدا می رویم،
اگر به سوی خدا نرفتیم موانع هم اگر رفت بشود موقتا رفت می شود، دائما رفت نمی شود. باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل و از این مستغنی نخواهیم بود و بدون این کار ما تمام نخواهد شد.
وَأَلَقَّنَّ
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
وأما من خاف مقام ربه
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن الجنة هي المأوى.
دوستان ارجمند و همراهان گرامی، همچنان با برنامه تا آسمان در خدمتتون هستیم. اهل بیت بزرگوار علیهم السلام به تلاوت قرآن کریم و تدبر در آیات وحی علاقه و اهتمام ویژه‌ای داشتند. نقل می‌کنند سیره امام رضا علیه السلام این بود که در هر سه روز یه بار قرآن رو ختم می‌کردن و می‌فرمودند اگر بخواهم در کمتر از این زمان هم انجام می‌دهم، لکن هیچ آیه‌ای را مرور نمی‌کنم مگر آن که درباره آن آیه فکر می کنم که درباره چه چیز و در چه زمانی نازل شده است. بدین علت در هر سه روز یک بار قرآن را ختم می کنم.
در محضر خدا
و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا
و یبشر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خدا رو شکر سر سفره قرآن آیه آیه میخونیم و یه تفسیر ساده چند دقیقه روان فشرده قطره ای داریم. به جزء 11 سوره یونس آیه 58 رسیدیم. بشنویم آیه رو.
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
بگو تنها به فضل و رحمت خدا شاد شید، نه با مال و مقام. اگر بناس خوشحال بشید با مال و مقام خوشحال نشید، به فضل و رحمت خدا خوشحال بشید. فضل و رحمت خدا بهتر از چیزاییست که جمع میکنن و میاندوزند. در آیه قبل بحث قرآن بود که ای مردم، برای شما قرآن اومده، قرآنی که موعظه هست، شفاست، هدایت هست، رحمت هست. بعد ای آیه میگه قل بفضل الله، شاید اشاره به تکمیل یعنی ادامه حرف قبل باشه. برید به سراغ قرآن که قرآن فضل و رحمت خداست. یه روایتی داریم از حضرت علی علیه السلام نقل شده که تمام کشاورزها ممکنه گرفتار یک آفتی بشن در کشاورزی جز کسانی که در مزرعه قرآن کشتن. پس برید سراغ قرآن. فکونو من حرثت القرآن، حرسه حجیمی و سه سه نقطه، حرسه یعنی کشاورز، کونو من حرثت القرآن یعنی از کسانی باشید که در زمین قرآن کشت کنید، یعنی عمرتون و استدلالتون و اخلاقتون و اقتصاد و سیاست و همسرداری و بچه داری و زندگی و از قرآن خط بگیرید. پیغمبر فرمود من هداه الله للاسلام و علمه القرآن، مسلمانی که با قرآن آشنا بشه ثم شکا الفاقه، اما بازم فکر کنه که از فاقت و بدبختی بنالد، کتب الله الفاقه بین یده الی یوم القیامه، این مهر بدبختی بهش میخوره. یعنی نمیفهمه که به اسلام هدایت شده، قرآن هم برده دیگه، نباید احساس کنه بی چیزه، چون همه چیزی داره. یعنی کسانی که با قرآن آشنا هستن باید احساس غرور کنن، هیچ وقت خودشونو کم نبینن، احساس نکنن